شبکه رادیوی تهران. بار دیگه آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان هستیم و امیدواریم که سال 1404 که تقریبا 7 روز برای همه شما گذشت، برای همه شما سالی همراه با خیر و برکت باشه و همراه معنویت. امسال هم بهار با تراوت و نعمت‌های الهی از راه رسید و به همین مناسبت مقام معظم رهبری پیام بهاریشون رو در ابتدای سال نو به همه هموطنان فرمودند و شعار سال 1404 رو باز هم به دلیل حساسیت‌های مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم عزیزمون با رویکرد اقتصادی اعلام کردند. به فرموده ایشان شعار سال 1404 شمسی سرمایه گذاری برای تولید انتخاب شده و حضرت از همه مردم شریف میهن اسلامی دعوت کردند تا در تحقق این شعار اهتمام بورزیم انشاءالله. همچنان با صدای پایتخت لطفاً همراه باشید و حالا که ساعت 23:30 دقیقه است کلاه فرنگی رو بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
دهد. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
شاپور برادر شاه می‌پرسه بس دانش آموزان کجا هستن؟ میگه قربان زنگ و فرصت نهار است، به علفچر رفتن. کتاب تبل بزرگ زیر پای چپ، نشر اقبال، نویسنده سرگرد غلام حسین قرقزلو.
شنوندگان عزیز کلاه فرنگی سلام، لحظاتتون به خیر و شادکامی. من فاطمه ربانی هستم و امروز هم به همراه سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد در خدمت شما هستیم. از شما شنوندگان تاریخ دوست دعوت میکنم تا حدود 15 دقیقه پیش رو همراهمون بمونید. با نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگون ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی که همه روزه از فرستنده رادیو تهران پخش میشه با شما صحبت میکنم. موسیقی گزارش دیگه هم هستش که در مورد جنوب، که من اینو در کتابی که درباره جنوب ایران نوشتم تمام اینا رو به نقل از منابع موثق آوردم. بعد یه نکته دیگه براتون میگم، آیا میدانستید که در جنوب شرقی ایران میومدن از حصه خرما نان میساختن؟ انقدر فقر زیاد بود، انقدر بدبختی زیاد بود که میومدن از حصه خرما عرض شود که نان میساختن. میگید آقای معتزد اشتباه میکنه، بفرمایید. این کتاب در اومده سال 89، تبل بزرگ زیر پای چپ، قدم آهسته به شماره 1. اینو سرگردی به نام قراگزلو، غلام حسین قراگزلو، مترجم برجسته ای شد. با اینکه اول خودش میگه من بی سواد بودم، ولی کم کم انگلیسیش خیلی عالی شد، فرستادنش آمریکا. این 40-50 کتاب ترجمه کرده، این کتابو اقبال چاپ کرده. من چند نسخه از این کتاب خریدم، برای مقامات عالی رتبه ارتش فرستادم، ارتش جمهوری اسلامی، گفتم اینو بخونید چقدر جالبه. میگه من افسر بودم، با خانومم رفتیم به یکی از شهرهای جنوب شرقی ایران، من اسمشو نمیخوام بگم این شهر کجا بوده، ولی میگه وقتی رفتیم اونجا یه تیپی بود، یه تیپ ارتش در اونجا بود. میگه ما وقتی رفتیم اونجا مغازه‌های تنگ و کم‌مایه شهر رو دیدیم. اولین چیزی که بیش از هر چیز توجه ما را به خود جلب کرد، وجود دختر بچه‌های 8-9 ساله لاغر و نحیف ملخ مانندی بود که هر کدام یک قوطی حلبی بلند به دست داشتند. از کف خاکی خیابان چیزهایی را که بعد معلوم شد حصه خرماست، تلخ تلخ به درون قوطی می انداختند. وقتی در این مورد از قدیمی‌های قبل از ما آمده سوال کردم، معلوم شد که این حصه خرماها را در درون سیاه چادرهای خودشان با آسیای دستی به نام دستار، اسمش آسیا دستار بوده، خرد کرده به صورت آرد در آورده از آن نانی میپزن که باید قبل از سرد شدن کامل خورده شود. توجه میکنید؟ بعد نوشته که در جنوب ایران، اسم نمیبرم کجاست، در صورت حمله ملخ به مزارع ایران مردم خوشحال میشدن، پس از جمع‌آوری و خشک کردن آنها را برای زمستان ذخیره می‌کردند. هر کدام از مردها جز نشستن در چادر و بچه‌داری کار دیگری نداشتند. زنان و دختران خود را جهت انجام کار می‌فرستادند. خیلی جالبه. زنانی قانع، مطیع، کم‌خرج که لباسشان منحصر به یک پیراهن بلند از پارچه سیاه به دلیل چرک‌تاب بودنشان بود. پیراهنی که اصلاً شسته نمی‌شد و سالهای سال مورد استفاده آنان بود. در آن نواحی حمام وجود نداشت. توجه میکنید؟ میگفت به هیچ عنوان عرض شود که گرمابه نبود. حالا داره میگه ما چه بدبختی هایی داشتیم، چطوری آب میخوردیم، آب خوردن ما رو از 5 کیلومتری از چشمه واقع در 5 کیلومتری شهر به شهر هم میکردن. بعد یه چیزایی مینویسه خیلی وحشتناک در مورد زندگی ها و بدبختی های مردم. میگه بعضی از این به اصطلاح کارپردازای دزد ارتش فشنگا رو میفروختن، فشنگا رو به راهزنان میفروختن، دانه 5 تومان فشنگ برنو خریداران فراوانی تا حدود دانه 5 قران داشت. خیلی قشنگ نوشته صحبتایی که کرده. عرض شود که من واقعا وقتی خوندم خیلی دلم سوخت. عرض شود که مردم چقدر بیچاره بودن. یه نکته دیگه هم بگم براتون خیلی جالبه. دانش آموزانی که به انگام زنگ نهار مثل حیوانات ببخشید به چرا می رفتن، انسان علفخواری که وسیله شاپور غلامرضا به تهران جهت مداوا و مطالعه برده شد. میگه شاپور غلام رضا برادر شاه اون اوائلش یه مقداری خودش نشون میداد، برخلاف سابق اواخر که خیلی تنبل و به اصطلاح راحت طلب شده بود. در یکی از راه‌های جنوب شرق ایران وضع یک مدرسه دورافتاده در این نقطه توجهش را جلب می‌کند. به راننده خودش دستور توقف می‌دهد. به همراه همراهان بدان سمت می‌روند. مرد جوانی را می‌بیند که در حال سنگچین کردن دیوار مدرسه محوطه مدرسه یک اتاق است. از وی سراغ مدیر مدرسه را می‌گیرد. پاسخ می‌شنود که خود من مدیر این مدرسه هستم. بعد شاپور بیپرسه برادر شاه، اگر مدیر هستی بس چه دلیل کار سنگچین کردن را به مستخدم مدرسه و دیگران نداده ای؟ جواب بده این مدرسه به غیر از من که هم مستخدمم، هم ناظم، هم معلمم، کسی دیگری را ندارد. لذا به منظور محدود ساختن محیط مدرسه اقدام به ساختن این دیوار سنگچین به دست خود کردم. شاپور برادر شاه میپرسه بس دانش آموزان کجا هستند؟ میگه قربان زنگ و فرصت نهار است، به علفچر رفتن. کتاب طبل بزرگ زیر پای چپ، نشر اقبال، نویسنده سرگرد غلام حسین قراگزلو مرده. من خیلی سعی کردم با این تماس بگیرم، گفتم فوت کرده. عرض شود که عکسش هم آخر است. صفحه عرض شود که 238 و ماجرا رو گفته. والارزت شاپور میپرسن یعنی چه؟ مگر اینها حیوانن که به چرا بروند؟ چرا نهار نمیخورن؟ جواب: مدیر مدرسه، ناظم مدرسه، مستخدم مدرسه، همه یه نفر بوده، زیرا نهاری به اون صورت جهت خوردن ندارن. هر روز ظهرها برای علفچر به کوه میرون و بر میگردن. اینو مجله خواندنی هم چاپ کرده. من یادم میاد سال 34 مسئله علف خوردن این بچه های مدرسه. در این زمین رفته رفته تعدادی از بچه‌ها که از دور ماشین شاپور غلامرضا و همراهان و مذاکر آنها با معلمشان را دیده و به جمع آنها پیوسته بودند، گفتند آقا معلم، ما علاوه بر همه، آقا معلم ما سلمانی ما هم هست، خودش همیشه موی سر ما را کوتاه می‌کند. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
ساعت 23:43 دقیقه است و اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت.
در سایه سار نخل ولایت،
امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکیست، امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده. علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام میگیره. نمیخوان ببینن اینها رو، دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجهش رو قطع کنید در آمریکا. اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، مسلمن مخالفند، معارضند، درباره برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنند. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی ها، در مقابل این خباثت ها. ما صریح مواضع خودمون رو اعلام کردیم. از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینها ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده.
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد.
در کمین قبله نخست آن طرف سپاه فیل، سنگ دست لشکر خدا، این طرف ابابیل.
این ملت راهی جز این ندارد که با اتکال به پروردگار متعال و اتکال به توانمندی های ذاتی خود در صدد براید تا شعله مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد.
میدم از سپیده تو از کران، قدس دل شکست جامدان
قهرمان اصلی جنگ های غزه ملت سلحشور و مقاومی است که با وجود تحمل چندین سال محاصره اقتصادی، اما با اتکا به قدرت ایمان همچنان از این قلعه دفاع می کند.
اما سالی که گذشت سال ایستادگی بود، سالی که شبها و روزهایش با صدای انفجار در غزه گره خورد، سال وداع با سرداران مقاومت بود. از یحیی سنوار تا سید مقاومت سید حسن نصرالله.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم، لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه في فلسطین.
روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن، هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است و این ادامه پیدا خواهد
کرد. چشم تو پایان داد. شای چشم تو پایان سین تو سا سالم مست تو بودم احسن الحالم ای عالم آرا ماه دل آرا دستی بکش بر قلب این عالم مربح کن دل و جان را دم روی به نوروزم که با عشقت بهار من شود نوروز هر روزم یا بت شکن این بت را که از خود ساختم بشکن تو ایرانم من از دل دادگان شیر یزدانم پر از عدل است آیینم پر از عشق است ایمانم با چشمهای من گفت از قربت تو باران بگذار تا بگریم چون در بهاران از تو به روزگاران مهری نشسته بر دل که از دل برون نگردد تا به روزگاران مروح کن دل و جان را بدم روی به نوروزم که با عشقت بهار من شود نوروز هر روزم یا بت شکن این بت را که از خود ساختم بشکن
شبتون بخیر باشه. از پخش شبکه رادیوی تهران با شما هستیم با پخش سوم برنامه ها، نوبت سوم پخش برنامه ها. ممنون و متشکرم از اینکه ما رو میشنوید و همراهی میکنید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانی که دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.